الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سعای از سوره مبارکه لقمان درباره دو طایفه نازل شده، در متن آیه اول از آیه خداوند اشاره میکنه به یه شکل کلی، البته به مجموعه نعمتهایی که به مردم عنایت کرده که این مجموعه سرمایه است و مردم میتونن با راهنمایی های خودش این سرمایه ها رو باهاش تجارت کنن، تجارت معنوی. و طبق سومین آیه از این سه آیه به عاقبت بسیار خوبی، عاقبت محمودی برسن. یه عده این کارو میکنن، یه طایفه. یه طایفه هم در آیه دوم از این سه آیه میفرماید آدمای بی منطقی هستند که یه نظرات منفی، پوک و پوچی برای خودشون ساختن، دنیای درونشونو که آلوده کردن. این نظریات پوچ و منفی رو هم به زبان جاری میکنن، هر جا میشینن میگن، با هر کی روبرو میشن میگن. به زن و بچه میگن، به اقوام میگن، به مردم میگن. یه جست علمی هم میگیرن گاهی، به گونه ای هم حرفاشون رو بیان میکنن که مستمعشون فکر میکنه این حرفا خیلی حرفای درستیه، حرفای اساسیه. ولی در آیه دوم از این سه آیه اینقدر زیبا و روشن پروردگار عالم پوچی و پوکی حرفاشون رو ثابت میکنه که حداقل دیگران مثل ما که با قرآن سر و کار داریم از گول خوردن نسبت به حرفاشون در مسئولیت قرار میگیریم، امنیت داریم. اما در آیه اول ظاهراً آیه 20 سوره لقمان چقدر عالی حرف میزنه. علم ترو ان الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. علم ترو به این معناست آیا ندانستند، نفهمیدن، یعنی دانستن و فهمیدن. علمای علم عرب، علم ادبیات و لغت شناسی میگن وقتی که حرف لم سر مضارع یعنی فعل مضارع بیاد و یه همزه استفهامم یعنی همزه‌ای که عرب باهاش سوال مطرح میکنه کنارش بیاد، جمله میشه استفهام انکاری. یعنی نمیتونن منکر این حقیقت بشن، امکان نداره. آیا ندانستند اون چه که در آسمان ها و زمینه سخر لکم، نمیدونید، ندانستید که هرچه در آسمان ها و زمین برای شما و زندگیتون به کار گرفتم من خدا، یعنی ما فی السماوات و ما فی الارض در فرمان منم، منم به اونا فرمان دادم که اون چه مورد نیاز زندگی شماست به طرف شما سرازیر کنن، فراهم کنن. این رو ندانستید؟ چرا؟ دانستید؟ خب همه تون میدونید، داره به کل انسان ها میگه، همه تون میدونید که بخشی از وجود خورشید و ماه و ستارگان و ابر و باد و هوا دارن هزینه شما میشن. یکیشون تعطیل بشه کارش، اون وقت کار شما زار میشه. فقط تعطیل بشه یکیشون، مثلا حرارتی که به سطح اقیانوس ها میتابه، آب گرم نشه، بخار نشه، ابر تولید نشه، دیگه کار زندگیتون زاره، چون هیچ چی دیگه نمیمونه براتون. حالا زمینم استعداد پرورش درخت و گیاه و حیوان و اینا رو داره، با چه آبی این کارو بکن؟ با کدوم آب؟ حالا خود این بیدینا در تحقیقاتشون نوشتن، این اروپایی ها، که اگر فقط یک سال هیچ جای کره زمین باران نباره، یک سال بیشتر نه، تمام خشکی های کره زمین 135 متر نمک روش سوار میشه، چون تولید نمک خیلی سنگینه. باران میباره، ما باغامونو آب میدیم، کشاورزیامونو آب میدیم، کشت رو آب میدیم، این یه کارش، اما کار دیگرش هم شستن نمکهای اضافیه که کل این نمکها رو میبره طرف دریاها، یعنی شکل زمین رو به گونه قرار داده که آب تمام رودخانه ها و جوی ها به طرف دریا سرازیره، نمیمونه رو زمین. خب از اون چه که در عالم بالا و زمین براتون به کار گرفتم، یکیش تعطیل بشه، شما چه کاری از دستتون برمیاد؟ حالا در این زمینه چه دروغایی میگن این جنس بشر، اونا را ای بخوان جمع بکنن، دروغاشون هم صدها جلد کتاب میشه. من دارم این کارو میکنم، میگن طبیعت داره این کارو میکنه. یعنی انقدر اینا تاریکن که نمیخوان اسم منو تو این کارا ببرن. خودشون هم که نمیتونن بگن ما انجام دادیم. ابراهیم علیه السلام به نمرود گفت اینقدر ادعا داری، منم منم منم، همه چی دست منه، همه کاری دست منه، یه دونه کار بی بکن، خود چی کار کنم؟ گفت هر روز خورشید از مشرق طلوع میکنه، تو فردا خورشید رو از مغرب طلوع بده، هر روز داره خورشید از این طرف بیرون میاد، تو یه بار یه روز از اون طرف بیارش بیرون. چقدر بیداری خوب، چقدر خوب که آدم بفهمه کدام چرخ در این عالم، حالا یه چرخ هم خون خود آدمه که داره تو بدن میچرخ، گردش چشم آدم هم یه چرخیدن، سر که این طرف اون طرف میتونه بشه، راحت میتونه راست رو نگاه کنه چپ رو نگاه کنه، این هم یه چرخه تو گردنم میچرخ. کدام چرخ در این عالم به اراده ما میگرد که یه لحظه به یه چرخ بگیم وایستا از اونوری به چرخ؟ توی چنین حالاتی کل جهان به این جنس دوپا میخنده، کل جهان. سلیمانو میگن حشمت الله، یعنی نمایش دهنده عظمت حکومت خدا. البته یه گوشه حکومت داشت، به نظر زمینیان اون روز خیلی حکومت فوق العاده ای بود، در کمتر از یه چشم به هم زدن تخت بلقیس و از 2000 کیلومتر اونورتر قرآن میگه حاضر کرد. یه وسیله‌ای داشت قرآن میگه، حالا اونایی که بیرون قرآنه من نمیگم، یه وسیله‌ای داشت خودشو افرادی که لازم بود با بار روی این وسیله می نشستن، موتور این وسیله باد بود. قرآن میگه فاصله‌ای که مسافرها یک ماه طی می کردن، باد این وسیله رو بر می داشت، اون فاصله یک ماه رو صبح می برد و بعد از ظهر برشون می گردون. حالا چجوری ساخته بودن که باد می تونش با اون همه سنگینی مثل یه هواپیما بلندش کنه ببره و بیاره، یه دفعه هم نیفتاد. در قرآن مجید میگه پرندگان هر چی می گفتن این می فهمید، علمنا منطق الطیر، زبان همه طیور رو می فهمید، کلاغ چی میگه، کبوتر چی میگه، کی چی میگه. اینم یه گوشه از سلطنتش بود، عظیم بود. رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. قرآن میگه یه روزی با خدم و حشم و همین بساط سلطنت از بیابانی که مورچگان در اونجا زندگی میکردن اومد رد بشه، به تعبیر قرآن وادی نمل، محل زندگی مورچگان. حالا بیرون از قرآن یه شماره ای هم دادن، میگن که یه منطقه ای بود تو این کویر 100,000 مورچه زندگی میکردن و اینا یه امیر داشتن، یه حاکم داشتن، خیلی منظم زندگی حیوانات. سلیمان از دور داشت میومد با خدم و حشم و علائم سلطنت و حکومت، خب همه هم سواره بودن. قرآن مجید میگه این رئیس مورچه ها برگشت به کل مورچه ها گفت. این هم خیلی عجیبه که صدا رو چجوری به صد هزار مورچه رسونده. اون مورچه هم که امیر مورچگان بود خواه اندازه بقیه مورچه ها های دهنش شدن. با چه بلنگویی، با چه بیستیمی، با چه مخابراتی که از قرآن استفاده میشه کل صد هزار مورچه صدای این مورچه رئیسشونو شنیدن. ادخلو مساکنکم، ای صد هزار مورچه سریع وارد لانتون بشه. لانه هم زیر زمین بود دیگه، مورچه ها زیر زمین زندگی میکنن، لونه شونم خودشون میسازن، چهار طبقه. طبقه زیر مال دفن امواته، چون خیلی احترام به مرده هاشون میکنن. شما اگه دو سه تا مورچه زیر پاد بیمیرن، نیم ساعت بعد بیه جنازه هاشون نیست، میان ور میدارن میبرن طبقه چهارم دفن میکن. یه طبقه مخصوص کارگرانه، یه طبقه مخصوص مربیانیه که نوزادان مورچه رو پرورش میدن. اونا مسئولیت دارن این بچه مورچه ها رو با ادب و با تربیت بار بیارن، کارم یادشون بدن. کبیرم که میدونید دائما بارون و سیل جوری میسازن که از در این لانه به طرف این چهار طبقه زیر دوتا قطره آب نمیتونه بره. یعنی همین الان که شما اینجا نشستین، ایتالیا، آمریکا گرفتار سیله، هیچ کاری نمیتونه بکنه. خونه ها رو داره میخوره، ماشین ها رو داره خورد میکنه، میبره، آدم ها رو داره میبره، شهرسازی هم دارن و خیابون بندی دارن و کوچه بندی دارن، اما این همه سیل میاد تو بیابون یه ذرهش هم وارد لانه مورچه نمیشه. بعدم زیر خوب گرما و سرما داره، تابستون و زمستون. برای این چهار طبقه از همین چوبای ریز که با نیششون میتونن ببرن چارچوب درست میکنن، از برگ در درست میکنن، به گونه رو به هوا قرار میدن که تابستونا دائما این باد بزن برگا بره و بیاد هوای لانه رو خنک کنه، زمستونم بسته هوای لونه گرم. یعنی متمدنتر از من الان مورچه ها گوشت خورم هستن. یادتونه که بچه مدرسه‌ای بودیم، یه چیزای قرمزی بود که رو پرشون خالخال سیاه بود. حالا ما که تهران مدرسه می‌رفتیم می‌گفتیم پینه دوز، حالا شهرهای دیگه نمی‌دونم چی میگن. این مورچه‌ها تو بیابون رو درخت ها این پینه دوزا رو گیر میارن و با نیششون فرو میکنن تو بدن این پینه دوز، یه نوع سمیه میزنن به بدن پینه دوز. اینقدر دقیق میزنن که نه این پینه دوز بمیره و نه زنده است از کار بیفته یه جا بمونه، چرخش میکنن. خیلی ها هنو تو بیمارستان های دنیا زیر بیهوشی میمیرن، اما اینا یک دونه پینه دوزشون زیر سمی که تزریق میکنن نمیمیره. بعد اینا رو میبرن میچرونن. چوپانهای بسیار عالم و ورزیده و دقیق دارن، چون اینا نمیتونن دیگه پر بزنن، یعنی به اندازه سم داخل بدنه که پر کار نمیکنه. اینا رو میبرن یه ماه دو ماه میچرونن از غذایی که خود پینه دوزا دوست دارن، به قول ما پروارشون میکنن. بعد میارنشون تو لونه و ذبحشون میکنن. برای کی؟ این کارا رو همه رو تابستون میکنن برای زمستون. با گوشت اینا کنسرو درست میکنن که 6 ماه سالم میمونه، بو نمیگیره، فاسد نمیشه. جعبه ایش هم نمیکنن که سر ما رو کلا بزنن روش بزنن، شکر نداره، افزودنی نداره، رنگ نداره، اصلا هیچ کاری نمیکنن. ولی زیر نظر پروردگار چیکار میکنن که این گوشت اونم تو زیر زمین به صورت کنسرو قرار میگیره که زمستون که بیرون چیزی نی بشینن بخورن. اینقدر تأمینشون دقیقه که زمستون کم نمیارن، گرسنه نمیمونن. نمیدونم عمق این حرفا رو فکر کردید که تو این عالم به دست اراده و رحمت و قدرت پروردگار چه جریاناتی در کار. خب اگه حوصله کردید یه بارم نهج البلاغه رو ببینید، امیرالمومنین راجع به مورچه قوغا کرده. اون زمانی که موریس مترلینگ ها اصل جد و آبادشون هم به دنیا نیومده بودن ازدواج بکنن، امیرالمومنین خلقت مورچه، زندگی مورچه، کار مورچه رو توی سخنرانی در کوفه بیان کردم. من که فکر میکنم 99% اونایی که پای اون سخنرانی بودن یا نفهمیدن یا تو دلشون به علی خندیدن. به چی داره میگه؟ این مورچه به مورچه ها گفت ادخلوا مساکنکم. خب از قرآن معلوم میشه که مورچه ها مسکن نه منزل. مساکنکم خیلی لغت دقیقی قرآن استعمال کرده، یعنی ساختمانی که مایه آرامش، مسکن، سکون یعنی آرامش. یعنی مهندسای تیپ مورچه‌ها خونه‌هایی که می‌سازن شکلش، کفش، دیواراش، تاق‌بندیش، پنجره‌بندیش مایه آرامش. چقدر هنرمند ساخته شد. میدونید چند سال پیش از مام رو کره زمین پیداشون شده؟ 20 میلیون قبل از حضرت آدم اینا زندگی رو کره زمین شروع کردن. روی هم رفته برادران، خواهران، هیچی دست مانی، خیالتون راحت باشه. هیچ چرخی هم به اراده ما نمیچرخ. حالا که اینجوره، خب بابا دست تو بذار تو دست اونی که همه چی به اراده اوست، همه کاری به اراده اوست، همه چرخی به اراده او میچرخه. تو همین آیه حالا میگم براتون که یه عده‌ای دستشونو گذاشتن تو دست جهل و نفهمی. و پدر جون دست و درار عزیز دلم، استاد دانشجو نمیدونم چی خب دست و درار بذار تو دست اونی که همه چی به اراده او به وجود اومده، به اراده او میچرخه. خود پروردگار به اینا میگه، میگه عینا تذهبون، کجا داریم میریم؟ مقصدتون کجاست؟ به چی میرسین؟ به کجا میرسین؟ به کی میرسین؟ کجا داریم میریم؟ خدا میدونه اگه ماها که یه ذره باهاش آشنا شدیم، یه ذره، اگه برای یه ذره آشنایی کل این عالمو به جای شکر بدیم، شکرشو به جا نیورد. یه ذره تازه باهاش آشنایی. خب مورچه ها همه رفتن تو لانه، یعنی سلیمان این مورچه یه رئیس رو صدا زد، چون به مورچه ها گفت لا یحتمن نکم، لا یحتمن نکم سلیمان و جنودو، برید تو لانه که زیر پای این سلیمان و لشگرش له نشین، کوبیده نشین. خواستش اینم خیلی عجیبه، مورچه و این ریزی از دور که سلیمانو دید شناخت این سلیمان. اینم خیلی عجیب، کار دست کی؟ مغز این مورچه چقدر، فهمش چقدر، درکش چقدر که سلیمانو با مقام نبوت میشناسه. لا یحتمن نکم سلیمانو و جنودو، صداش زد گفتش که مورچه تو که ما رو میشناسی، سلیمان میدونی که من پیغمبرم، پیغمبران معصومن، این لشگر منم تحت فرمان منن، اینام بیش کدوم توشون آدم های ظالم، ستمگر، عوضی نیست. تو چرا به مورچه ها گفتی که برید تو مسکناتون که سلیمان و جنودش شما رو له نکنن؟ و من گفتم رو حرفم هم وایستادم. علتش اینه سلیمان، فکر کردی من به اینا گفتم بدنتون زیر دست بای اسبای سلیمان و جنودش له میشه؟ بدن چی؟ تمام این صد هزار مورچه در تصرف من کل اهل توحیدن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان من شیء الا و یسبح بحمده. تمام اینا اهل توحیدن، ولی سلیمان ظرفیتشون محدوده. من گفتم برن تو لانا که این آثار پادشاهی و عظمت و قدرت و لشکر و حشمت تو رو وای میستادن تماشا میکردن تا تو رد بشی، روح اینا در غفلت به تماشای تو از خدا له میشد. نمیخواستم اینا یه لحظه از یاد او غافل بشن و مشغول تماشای تو بشن. قرآن میگه فتوسم از زاهکا، لبخند زد سلیمان. این لبخند خیلی معنی داره. لبخند، لبخند شگفتی بود، مورچه و توحید و شناخت من و مواظبتم مورچه ها که یه لحظه غافل از یار واقعی نشم. این مورچه برای پدرهای خانواده ها درس نیست، برای معلم های مدرسه، برای این استادای دانشگاه درس نیست که زیر دستاشون رو چجوری بار بیارن، چگونه تربیت بکنن. تو این دو سه تا آیه مربوط به سلیمان و مورچه هزار جور درس داره موج میزنه. ندانستید که اون چه در آسمانها و زمین برای شما به کار گرفتن و سفره مادی و معنویتون رو پر کردم. حالا با این که میدونید من الناس، دنباله همین آیه اوله، من الناس، من یعنی یه عده، یعنی خدا از آیه ماها رو جدا کرده. ماها که این کاره نیستیم، خدا نکنه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. یه عده از مردم دنیا درباره خود من حرفای یاوه، بی منطق، پوک، پوچ میزنن، مینویسن، تبلیغ میکنن. تمام حرفاشونو که بسنجید نه تکیه به علم داره، نه تکیه به یه روشنایی هدایت داره، نه تکیه به یه کتاب روشنگری داره. حرفا همه بی دلیل، بی منطق، همه بی منطق. که نه چی گفته خدا این نعمت ها رو به ما داده بخوریم بندش باشیم، داده بخوریم دیگه. این حرف بندگی رو برای چی میزنی؟ چی گفته خدا قیامت برپا میکن؟ تمام حرفایی که درباره من و کارای من میزنن همه حرفای جاهلانه، بدون هدایت، غیر متکیه به یک کتاب با ارزش روشنگر. دو تا آیه دیگرش میمونه برای فردا. یکی از شبهایی که همه ما حس میکنیم واقعا سخت‌ترین شب در طول این مسافرت مدینه به مکه، مکه به کربلا، کربلا به شام، شام به کربلا، کربلا به مدینه بود که همه این سیر رو من نوشتم، 7-8 بار چاپ شده. حرکت اهل بیت از مدینه به مکه، مکه به کربلا، به کوفه، به شام، به کربلا، به مدینه و مصائبی که اتفاق افتاده، خصوصا روز عاشورا. به صورت یه جزوه کوچیکه، یعنی یه روزه میشه همشو خون، تمامشم مدرکاشو نوشتم. این که میگم چون سیر کردم در این سفر اهل بیت، یکی از سخت‌ترین شب‌های این سفر حدود 7-8 ماهه، شب 11 بوده. تا 4 بعد از ظهر 72 نفرشون رو قطعه کردن، 56 بعد از ظهر تمام خیمه هاشون رو سوزوندن. اول شب هم این زن و بچه و دختر و خواهر و همه تو بیابون پراکنده شدن. چقدر زیبا از قول زینب کبرا اون شب رو این شاعر عالم حکیم تصویر کرد. اگر صبح قیامت را شبیه است آن شب است امشب، طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. برادر جون یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن، که زینب بی تو جون در ذکر یارب است امشب. جهان پر انقلاب و من غریب، این دشت پر وحشت. تو در خواب خوش رو تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تبسم شد. حسین من سرت مهمان خولی و سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همده، مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب اصل امشه. بگو با ساربان امشب مبندد محمل لیلا، بگو با ساربان امشب مبندد محمل لیلا، ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین، سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بی که گریان دیده دشمن به حال زینب از که گریان دیده دشمن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا اللهم بحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا